به هم دارند فارسی بیندیشیم و فارسی بگوییم.
رمضان،
ماه سفره‌های نورانی افطار و سحرهای لبریز از نجوا.
ماه رمضان فرصت خیلی خوبی است، فرصت تعبده، فرصت تقربه، فرصت روزه ایست که میگیرید، فرصت نشستن سر سفره رحمت الهی است، سر سفره ضیافت الهی است. این سفره ضیافتی که میگن، این ضیافت همین روزه شماست، همین نافله شماست، همین نماز شماست.
هر غروب ساعت 18 در لحظه های شیرین افطار که روزداران جرعه ای از عشق می نوشند،
با جرعه ای از جام عشق همراه لحظه های افطار شما خواهیم بود.
و هر سحر زمانی که عاشقان زلال ترین ساعتها را تجربه می کنند،
ساعت 3:30 بامداد همسفر جاده های نور می شویم با چشم نوشان سحر.
ماه رمضان فصل شکفتن دلها در آستان رحمت است
و ما در این سفر عاشقانه یک ماه از رادیو فرهنگ همراه شما.
سپاسگزارم و حالا هزاره ادب فارسی رو بشنوید.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ.
برنامه شماره 890. این برنامه آشنایی با رساله علم الساعات. با نام و یاد خدا. یک دانشمند خراسانی در قرن 7 هجری قمری از ایران مهاجرت کرد و به دمشق رفت. او که لقبش ابن ساعاتی بود، در علم مکانیک، پزشکی، ادبیات، فیزیک، ریاضی و بسیاری از علوم زمانش دستی توانا داشت. در واقع دانشمندی چند دانشی بود. درباره یکی از آثار این دانشمند ایرانی الاصل سخن می‌گوییم. دانشمند مورد نظر ما فخرالدین رضوان ابن محمد ابن علی خراسانی است. او در خاندانی اهل علم به دنیا آمد و نوجوانیش را در پی کسب علم در دمشق گذراند، اما به سبب برخی اتفاقات هرگز به وطنش برنگشت و بقیه عمرش را در همانجا گذراند. او ضمن تألیف آثار متعدد و مختلف در ساختن ساعت‌های گوناگون تبحر خاصی داشت. برای همین به او ابن ساعاتی می‌گفتند. درباره ابن ساعتی هرچه بگوییم کم گفتیم. در منابع گوناگون که جستجو کنیم میبینیم درباره او و تخصص و استعدادش مطالب عجیبی نوشتند. میگویند شاعر هم بود. یاقوت هموی دو سه بیت از این دانشمند شاعر در کتابش نقل کرده و گفته است او در موسیقی دستی داشت و خطش هم زیبا بود. مدتی هم وزیر بود و شغل درباری داشت. اما در کنار همه این مشاغل و دل مشغولی ها هرگز از تألیف آثار و اختراعات خود غافل نشد. بر کتاب القلنج ابن سینا هم شرحی نوشت. اما مشهورترین اثر او همین کتابی است که می‌خواهیم درباره‌اش سخن بگوییم، یعنی علم الساعات. نام کامل کتاب علم الساعات را در منابع این طور نوشتند: علم الساعات و العمل بها. این کتاب مطالبی دارد درباره شیوه های تعمیر و اصلاح ساعت. در آن زمان ساعت برای مسلمانان ارزش و اهمیت خاصی داشت. بر این اساس و این ضرورت ابن ساعاتی در کتابش درباره ساختمان، اصول و قواعد ساعت سازی راهکارهای مختلفی ارائه کرد. همینجا بگوییم که این ابن ساعاتی که درباره اش سخن میگوییم را نباید با ابن ساعاتی دیگری که صاحب کتابی با عنوان نهایت الوصول الی علم الاصول است اشتباه گرفت. به آن ابن ساعاتی که ملقب به مظفرالدین بود و تألیفاتی درباره فقه و کلام داشت در برنامه‌های بعد خواهیم پرداخت. اما ابن ساعاتی مورد نظر ما دانشمندی همه فن حریف بود و در شناخت ساعت و طرز کامل با آن از جمله اولین کسانی بود که تألیفاتی انجام داد. یکی از تألیفات او کتاب یا رساله علم الساعات و العمل بها بود. ساعت و زمان سنجی همانطور که گفتیم در تمدن اسلامی اهمیت فراوانی داشت، خصوصا برای تعیین اوقات نماز و آداب ماه رمضان. این اهمیت و ضرورت باعث شده بود که دانشمندان مسلمان به ساعت سازی و اصول و قواعد کار با آن توجه خاص نشان بدهند. ابن ساعاتی که در ادبیات عرب استاد بود و قلم خوبی داشت مدتی را به تحقیق درباره ساعت گذراند. سال 540 تا 564 هجری قمری را اغلب محققان برای این دانشمند ایرانی الاصل سالهای پرباری ذکر کردند. سال 600 هجری قمری را هم خودش سال پایان تألیف کتابش ذکر کرده. ابن ساعاتی در مطلبی درباره انگیزه‌اش برای شناخت ساعت و تألیف اثری درباره این ابزار مهم و ضروری مسلمانان چنین گفته است: ساعت‌هایی که پدرم از خود باقی گذاشت چنان فرسوده و خراب شده بودند که نزدیک بود نابود شوند. من در صدد تعمیر آنها برآمدم. مطالعاتی انجام دادم و توانستم بعد از تعمیر آنها کتابی هم درباره نتایج به دست آمده بنویسم. آن کتاب را علم الساعات و العمل بها نامیدم. کتاب علم الساعات شامل 5 فصل است. فصل اول درباره اولین مخترعان ساعت مطالبی دارد و از آرشمیدس یاد کرده است. در فصل دوم درباره اجزای ساعت و ساختمان آن بحث کرده و روش‌های تعمیر و نگهداری ساعت را شرح داده. در فصل سوم هر قطعه ساعت را تشریح کرده و کارکرد آنها را شرح داده. در فصل‌های بعدی درباره انواع ساعت سخن گفته و خصوصاً طرز کار ساعت آبی را شناسانده. امروز ساعت‌های دیجیتال توانستند ساعت‌های قبل را کنار بزنند و به جز برخی از علاقه‌مندان ساعت‌های کلاسیک کسی به ساعت‌های موچی علاقه نشان نمی‌دهد. اما هنوز هم ساعت‌های قبلی و قدیم در خانه‌ها و برخی مکان‌ها رواج دارد و به شکل زیبایی خودنمایی می‌کند. با این حال، خواندن سرگذشت آن ساعت‌های قدیم می‌تواند ما را با مسائل حاشیه‌ای آن آشنا کند. در این مسائل حاشیه‌ای، تاریخچه برخی کسان و اجتماعات و کشورها مرور می‌شود و انگیزه‌های علمی به وجود می‌آورد.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای مریم واعظ‌پور و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
چشمی که نازل نگه ندارم یا بس فتنه که بر سر دل آرد یا آهوی کمند زلف خوبا یا خود را به هلا می سپارم یا Thank you.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
گفت نیوش. به نام آن که جان را حکمت آموخت. دوستان و همراهان شنونده این گفتار، سلام، وقت مبارکتان به خیر. با اولین گفت نیوش در خدمت شماییم. برانیم تا در این فرصت گفتن و نیوشیدن یک ماهه، گوش جان به کلام حکمت آمیز مولا علی علیه السلام بسپاریم و از زبان یکی از استادان فن تفسیر و تدریس اسرار و رموز حکمت و بلاغت حضرت امیر علیه السلام را بیاموزیم و چراغ راه زندگی امروز کنیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار نخست، حکمت 316 نهج البلاغه شریف، از بیان و اندیشه دکتر بخش علی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه. لطفاً بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. انشاءالله که طاعات و عبادات شما قبول باشه و حلول ماه مبارک رمضان را خدمت شما سروران عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. اولین حکمتی که برای شما عزیزان در نظر گرفتم توضیح بدم، حکمت 316 نهج البلاغه است. در این حکمت حضرت امیر علیه السلام یک سخنی را بیان کردند درباره خودشان، مبنی بر اینکه فرمودن انا یعصوب المؤمنین و المالو یعصوب الکفار، من پیشوای مؤمنان هستم و مال و ثروت پیشوای تبهکاران. شما عزیزان می دانید که حضرت امیر علیه السلام در ماه مبارک رمضان به شهادت رسیدند. از همین جهت ما می توانیم بگوییم که ماه مبارک رمضان به یک معنا ماه ولی الله هم هست. چرا؟ چون حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در این ماه به شهادت رسیدند. از همون جهت مناسب و نیکوست که ما در کنار مطالعه و تلاوت قرآن کریم به مطالعه و خوانش نهج البلاغه شریف هم بپردازیم. از همین لحاظ من آغاز سخنم را با وصف خود امیر مؤمنان علی علیه السلام از زبان خودشون بیان میکنم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمودن من پیشوای مؤمنان هستم. این حکمت، این سخن در حقیقت برگرفته از یکی از فرمایشات پیامبر گرامی اسلام است که ایشون خطاب به حضرت امیر علیه السلام فرمودن یا علی انت یعصوب الدین، تو پیشوای دین هستی. و در بیان دیگر فرمود انت یعصوب المؤمنین، تو پیشوای مؤمنان هستید. یعصوب در لغت عرب به معنای رئیس و ملکه زنبورانه. اینجا حضرت امیر علیه السلام خودشون رو به اون ملکه تشبیه کردند و مردم را به زنبورانی که به رهبری همین ملکه به کسب و کار می پردازند. اولا شما شنوندگان عزیز و ارجمند بدانید که در اینجا تشبیه معقول است به محسوس. یعنی چه؟ یعنی مقام معنوی امامت و ولایت تشبیه شده به ملکه، ملکه زنبوران اصل که امری محسوسه و نیز تعالی معنوی انسانها به سوی خدا تشبیه شده به حرکت ملکه به سمت آسمان. یعنی چه؟ یعنی امیر مؤمنان پیشوای مادی و معنوی انسان ها هست. این یه نکته. نکته بعدی هم این است که این پیشوا مانند اون ملکه چطور که میره به آسمان، این پیشوا هم به آسمان باید بره. تا به آسمان نرفته امید تکامل در روی زمینیان به وجود نمیاد. و مردم هم تشبیه شدن به زنبورانی که در اطراف زنبور اصل هم زندگی می کنند هم کار می کنند و اونها نیز باید به تبعیت از این یأسو باید برن بالا. بنابراین حضرت امیر علیه السلام بیان می کنه که اگر کسی ادعای پیروی از آدمی مثل من رو داره باید به سمت من رو بیاورد و با من به آسمان برود، آسمان معنویت، آسمان قرب الهی، آسمان خوب زیستن. بنابراین از این جهت به خودش بیان میکنه که من یعصوب مؤمنان هستم. ابن عباس رحمت الله علیه از پیامبر گرامی اسلام نقل میکند که پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم دست مبارک حضرت امیر علیه السلام را گرفت و رو کرد به مردم، فرمود که هازا اول من آمن بی و اول من یصافحنی یوم القیامه و هو فاروق هذه الامه یفرق بین الحق والباطل و هو یعصوب المؤمنین و المال یعصوب الظلمه. خب این نکته رو خیلی دقت کنیم. حضرت رسول فرمودن که دست امیرالمومنین رو گرفت، گفت این اولین کسی است که به من ایمان آورده، این اولین کسی است که من در روز قیامت با او روبرو خواهم شد، چهره به چهره خواهم شد و این تمیز دهنده این امت، شاخص این امت. کلمه فاروق خیلی نکته مهمی هست که بهش توجه کنیم. فاروق به معنی شاخصه، میگه این شاخص این امته. به واسطه همین امیر مؤمنان بین حق و باطل فاصله ایجاد میشه و این علی یعصوب المؤمنین، رئیس و پیشوای مؤمنان است، در حالی که مال دنیا یعصوب الظلمه است، رئیس و پیشوای ظالمان است. اینجا من یه نکته رو لازمه که خدمت شما عزیزان عرض بکنم. اولا درباره این کلمه یعصوب سه تا نقل شده و مال هم سه تا نقل شده. یک جا نقل شده یعصوب المؤمنین، یک جا نقل شده یعصوب الدین، و بعد خدمت شما عرض کنم که در مقابل کلمه المال یک جا المال و یعصوب و ظلمه شده و یک بارم المال و یعصوب الفجار. این نشان می دهد که حضرت امیر علیه السلام هم یعصوب یا پیشوای خود دینه، هم پیشوای مؤمنان است. در مقابل مال بد نادرست دنیا پیشوای فاسقان و فاجران و پرده دران، اونایی که اسرار مردم را فاش می کنند و ملاحظه اخلاق را نمی کنند، و نیز مال حرام دنیا پیشوای ظالمان است. پس کلمه ظالم با فجار هم معنا شدن. هر کسی که پرده در بشود ظالم است. در مقابل حضرت امیر علیه السلام پیشوای دینداران و مؤمنان است. بعد ابن عبدالحدید رحمت الله علیه اینجا بیان میکنه که میگه که سید رضی در ادامه آورده است که اگر کسی از من تبعیت کند به صلاح و فلاح میرسد، بنابراین بر مؤمنان لازم و ضروری است که از امیر مؤمنان تبعیت کنند، در حالی که تبهکاران از مال دنیا تبعیت میکنند، آنگونه که زنبوران عسل از پیشوای خودشون تبعیت میکنند. بنابراین حضرت امیر علیه السلام اینجا به عنوان شاخص نیکان و اون مالی هم که اینجا آورده، شنوندگان عزیز باید دقت بکنند، این مالی که پیشوای فاسقان و فاجران و ظالمان شده، مالی است که از راه نادرست حاصل بشه، وگرنه مال درست مرکب عبودیت انسانه. مال درست رو حضرت امیرعلی السلام به هیچ وجه من الوجود مال درست را ناپسند نشمرده. پس بنابراین حضرت امیرعلی السلام در اینجا بیان می کنند که مال درست مالی است که انسان را به سرمنزل مقصود می رساند، در حالی که مال نادرست انسان را به صلاح و فلاح نخواهد رسوند.
فاروق میان حق و باطل از زبان مولوی.
در قسمت پایانی حکمت لازم هست که گریزی بزنیم به مثنوی مولوی که در میان ما ایرانیان و مسلمانان از جایگاه عرفانی بسیار بالایی برخوردار است و در عین حال جزو اون منابعی است که راجع به حضرت امیر علیه السلام نکته‌های بسیار فراوانی را بیان کرده است. مولوی هم مانند خود امیرالمؤمنین که خود را شاخص معرفی کرده و پیغمبر هم او را شاخص معرفی کرده، مولانا هم حضرت امیر علیه السلام را به عنوان شاخص مؤمنان معرفی میکنه و از زبان افراد مختلف از علی علیه السلام درخواست میکند که دست به افشاگری بزند، از آنچه که دیده است برای مردم بازگو کند تا راه برای اونها نیز پیدا شود. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آنچه دیده ای. تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. اینا در واقع اشاره به اون شاخص صبر و حلم و داد امیر مؤمنان است. بازگو دانم که این اسرار هوست، زان که بی شمشیر کشتن کار اوست. مولوی اشاره میکنه که امیر مؤمنان در روی زمین به عنوان انسان کامل عمل شاخص را انجام میدهد. چرا؟ چون او جانشین خاص خداوند در روی زمین است و مانند خداوند وقتی کاری میزند آفرینشگری میکند. بنابراین میگه زان که بی شمشیر کشتن کار اوست، صانع بی آلت و بی جارحه، واهب این هدیه های رایحه، صد هزاران می چشاند هوش را، که خبر نبود دو چشم و گوش را. چشم تو ادراک غیب آموخته، چشم های حاضران بردوخته. بعد اون وقت مولوی اینجا یه دو بیت شعر رو اضافه میکنه که این آخرین قسمت بحث منه. اونجا دیگه این شاخص بودن رو عیان میکنه، میگه آن یکی یک ماه همی بینت عیان، وان یکی تاریک میبیند جهان. وان یکی سه ماه میبیند به هم، این سه کس بنشسته یک موضع. نعم، که این سه کس که در یک جا نشستند و علی او را میبیند، بیننده همینها همین علی است. پس بنابراین حضرت امیر علیه السلام به فرمایش مولوی هم فاروق میان حق و باطل است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تا گفت نیوشی دیگر، همه شما را به خدای رحمان و صاحب ملک رمضان می سپاریم. خدا نگهدار.